بخت مادر رابطه با اذان بود و تفاوت‌های اذان میان فقه شیعه و فقه اهل سنت. ما در جلسات گذشته روایاتی را از رسائل قرائت کردیم که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای مؤذن پاداشی و اجری معین کرده و از این پاداش و اجر استفاده می کنیم که اذان مشروع به توسط شارع مقدس هست. نمی شود که یک فردی خوابی ببیند و چیزی را مشروع کند، پیغمبر اکرم بیاد این خواب را ملاک شریعت و از اون طرف برای او پاداش و اجر سنگین قرار دهد. امروز در رابطه با نحوه تشریع اذان از دیدگاه شیعه می پردازیم. باز مرحوم شیخ العامری رضوان الله تعالی علیه در وسائل سه روایت در این زمینه آورده که دو روایت صحیح است و یک روایت مرسل. روایت اول در جلد پنجم صفحه 369 حدیث 6814 محمد بن یعقوب خورشید کلینی هست رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب کافی، عن علی بن ابراهیم که صاحب تفسیر قمی و ادلای اصحاب و کسی است که کتاب تفسیرش در حدی است که تمام روات آن ثقه است، آلخوی رضوان الله تعالی علیه راوی مجهولی که علمای رجال بر وثاقتش تصریح نکرده باشند ولی این راوی در اسانید تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته باشد حکم بر وثاقت اون راوی میکنه. عن ابیه ابراهیم ابن هاشم که بعد از ادلای اصحاب قم هست، این پدر و پسر حق بزرگی برگردن شیعه دارند. شما اگر احادیث این پدر و پسر را عرض کنید چیزی برای شیعه نمیماند. یعنی از مجموع 16199 روایت کافی 7000 خورده از این پدر و پسر هست. 7000 روایت از 16000 روایت کافی از این پدر و پسر، از 7000 بیشتر مال ابراهیم و هاشم، 7200 تا خورده ایه. راوی سوم ابن ابی عمر هست که عرض کردیم از ادلای اصحاب امام جواد و امام هشتم سلام الله علیه هست و این مرد هم حق بزرگی برگردن شیعه دارد و هم از اصحاب اجماع، هم از مشایخ الثقات و هم در حفظ آثار شیعه نهایت تلاش را کرد و زندان انداختن، شکنجه دادن، شلاق زدن تا بتوانند اسامی بزرگان شیعه را از این مرد بگیرند، مقاومت کرد نداد. عمر ابن عزینه و ساقتش قطعی، نجاشی و شیخ تصریح بر وساقت او دارند. عن زراره که افقه فقهای عصر معصوم است، امام صادق فرمود لولا زراره لندرست احادیث و ابی ول فضیل، فضیل ابن یسار که صاحب کرامت هست و از اولیاء الله. عن ابی جعفر علیه السلام، ابی جعفر هم که بارها ما عرض کردیم کنیه برای دو معصوم هست، هم برای امام باقر و هم برای امام جواد سلام الله علیه ما، ولی علی جعفر مطلق عمدتا انصراف دارد به آقا امام باقر. از امام جواد معمولا علی جعفر ثانی تعبیر می کنند، البته همه جا نیست، یعنی اگر مثلا صدر وادت امام جواد باشه شاید مثلا 30 مورد علی جعفر ثانی هست، 70 مورد علی جعفر مطلق. اون دیگه محقق باید تشخیص بده این راوی که داره عن علی جعفر نقل میکنه این از رباط معاصر امام باقر هست یا از رباط عصر امام جواد هست. البته ما در موضوعه امام جواد که کتاب برگزیده سال هم شد، ما در آخر جلد دوم خیلی از مواردی را که حتی خود علامه مجلسی رضوان الله علیه یا صاحب وسائل دوچار سخت شدن ابی جعفر را مثلا به امام باقر زدن و ما ثابت کردیم که این راوی بعد از شهادت امام باقر تازه دنیا آمده، نمیتواند ابی جعفر در اینجا امام باقر باشه. و به عکس بعضی از جاها بزرگان ما ابی جعفر را به امام جواد هم کردن و حال آنکه راوی قبل از ولادت امام جواد از دنیا رفته. از این طور برای شما از کنم سهر قلم ها در لابلای کتاب های روایی ما زیاد هست. همینطور نسبت به ابوالحسن که بلا ماشاءالله که آیا این ابوالحسن مراد امام کاظم هست، امام رضا هست، امام هادی هست، این رو هم ما در جلد آخر موضوعی امام هادی این مواردی را که بزرگان دچار شبهه شدن اونجا آوردیم. با توجه به اطلاعات رجالی و از قرینه راوی تشخیص دادیم برای اینکه این ابی ابوالحسن مراد امام کاظم سلام الله علیه یا امام رضا یا امام هادی. البته این اشتباه در امام رضا و امام کاظم خیلی بیشتره، چون پدر و پسرن، راویان هم معمولا مشترکن، راوی هم از امام کاظم روایت داره هم از امام رضا روایت داره. اینجا دیگه یه مقدار تشخیص بین این دو بزرگوار خیلی سخته. نه در صحت و ضعف روایت هیچ اثری نداره اصلا و ابدا. حالا اگر نه راوی در وثاقت و عدم وثاقت راوی اثر میگذاره، مثلا شما یک مثلا حمادی دارید معاصر امام کاظم بوده، حماد ثقه هست، یک حماد ضعیفی هم دارید معاصر امام هادی بوده، اگر بگید ابوالحسن الهادی روایت میشه ضعیف، ابوالحسن الکاظم روایت میشه صحیح، یعنی در راوی های قبلی اثر میگذاره. بله این روایت از آقای امام باقر سلام الله علیه هست که قال لما اسری به رسول الله الی السما، نبی مکرم که به معراج رفتن سربلغ البیت المعمور، به بیت المعمور رسیدن و حضرت الصلاة وقت نماز رسید، فاذن جبرئیل، جبرئیل اذان گفت و اقامه و اقامه هم گفت و تقدم رسول الله جلو افتاد نبی مکرم و صف الملائکه و نبیون خلف محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینجا میبینیم که در روایت آمده بر این که اذان توسط حضرت جبرئیل آن هم در شب معراج. البته این رو یه مقدار عزیزان دقت بکنم که از آن گفتن جبرئیل امن از تشریع در اون زمانه یا قبل از اون زمانه، این رو داشته باشید. شاید قبلا تشریع شده از آن، فقط داره که فعذن جبرئیل و اقامه، این اشکال دلالی روایته. این آیا قبلا تشریع شده بوده یا تشریع نشده بوده، گرچه ظهور روایت نه نصری، ظهور روایت بر این هست که اذان و اقامه اولین بار توسط جبرئیل، ولی این ظهور خیلی کمرنگه. روایت از نظر سند هم صحیحه. روایت دوم و انخو ان ابی، بازم اینم از مشکلات وسائله که و انخو یعنی ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه ان ابن ابی عمر، ان حماد که اینجا حماد ابن عثمان ناب هست، حالا فرقی نمی کند ابن ابی عمر ان حماد این حماد مشترک بین حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان هست، ولی چون هر دو ثقه هستن اشتراک راوی ضرر به اعتبار روایت نمیزنه. هم حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع، هم حماد ابن عیسی. هر کجا میاد ابن ابی عمر ان حماد، چون ابن ابی عمر از هر دو حماد روایت داره، هم از حماد ابن عثمان ناب، هم از حماد ابن عیسی. ان منصور ابن حازم با ثقه هست، ان ابی عبدالله علیه السلام. این رو ما عرض کردیم از آقا امام حسین به ابی عبدالله در سند روایت ما ندیدیم. ابی عبدالله از آقا امام حسین روایت نداریم. اون داره ان الحسین علیه السلام، ان الحسن علیه السلام. هر کجا میاد ابی عبدالله، آقا امام جعفر صادق سلام الله علیه است. قال لما حبت جبرئیلو بالاذان علی رسول الله. این روایت دیگه صحیح هم هست، این غیر از اولیه. هر کردم که اونجا یه مقداری بوی این میاد که لعل قبلا تشریع شده و جبرئیل اذان مشروع را اونجا گفتن، این روایت این مسئله را اینجا روشن میکنه. لما حبت جبرئیل بالاذان علی رسول الله، جبرئیل امین نازل شد و اذان را برای رسول الله آورد. یعنی اولین بار اذان توسط جبرئیل به رسول اکرم نازل شد. کان رأسه فی حجر علی، رأس رسول الله در دامن امیر المؤمنین بود. فأذن جبرئیل و اقام، هم اذان را از طرف خدا آورد هم اقامه را آورد. فلما انتبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که بیدار شد یا از اون حالت وحی بیرون آمد، قال یا علی سمعت، شنیدی جبرئیل چه گفت؟ قال نعم، گفت بله. البته این رو عزیزان در خطبه 192 نهج البلاغه که مشهور به خطبه قاصعه هست، اونجا معلوم صراحت داره. فعرا نور الولا نورم، بله، نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه. من حتی از اولین لحظاتی که جبرئیل بر پیغمبر نازل می شد نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم. بعد اونجا نبی مکرم فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی ولکنک وزیر. خطبه قاصعه خیلی خطبه شیرین، جامع و کامله. این را اگر دوستان یه وقتی حوصله کنن روزهای تعطیلی یا یه وقتی میخوان سخنان امیر المؤمنین رو نسبت به نبی مکرم، نسبت به مسئله امامت و غیره ببینن، خطبه قاصعه خیلی خطبه محکم و کوبنده است. اینجا فرمی فرماید یا علی سمعت، شنیدی جبرئیل چه آورده بود؟ قال نعم، عرض کرد یا رسول الله بله شنیدم. قال حفظت، حفظم کردی؟ قال نه، حفظ کردم. قال اصب بلالم فعلم او، بلال را دعوت کن بخوان و اذان را به او آموزش بده. این میشه تشریع، این یک چیزیست که مقبول عند العقلا، مقبول عند المشرعی. چون اذان یک امر عبادی، امر عبادی باید از ناحیه حق تعالی نازل بشود یا نبی مکرم به اذن الله او را بیان کند. این که بیاد به قول صحابه خواب ببینن، نمیدنن دنبال ناقوس بگردن، دنبال شبور بگردن، از این کانال بیان اذان رو، بعد پیغمبر بیاد نستدیر بالله بگه بله اینا که خواب دیدید انشاءالله خواب خوبی هست و خوابها مبارک هست و بلال بیا اینی که خواب دیدن این رو شما به صورت اذان مطرح کنستن، این عقل نمیپذیره. و وجدان نمیپذیرد. و بعضی از بزرگان اهل سنت، حالا من بخشی انشاءالله خدمت عزیزان عرض خواهم کرد تحت عنوان الاذان فی الکتب الفقهیه، بعضی از فقها وقتی من نقل میکنن خودشون میمالن معطل، میگن آخه چطور میشه که اذان که یک امر عبادی هست پیغمبر از صحابه، اون هم با مشورت، اون هم متکی به خواب صحابه، که خودشون شعری گفتن در داخل شعر هم و در قافیه شعر هم معطل ماندن. ببینید این که مسئله خواب نیست، این ما موارد زیاد داریم که آقا نبی مکرم تو اون وقتی که وحی نازل می شد، همونطوری که در آیه هم هست که اون آیه شریفه چی هست، سقل قولا ثقیلا، وحی اولا یک ارتباطی با عالم بالا و آفریننده جهان هستی و ارتباط عالم ملکوت با عالم ناسوت. بله نه خب این مسئله نزید شما دید مثلا یک برق فرض بفرمایید مثلا 1000 وات بیاد روی لامپ عادی، خب خیلی فشار میاد. ولذا در این طور موارد حالا این طبعه هم مراد این هست که واقعا نبی مکرم خواب بودن یا نه اون حالتی که معمولا در وحی می آمده، این بدن به طور کلی سنگین می شده مثل خواب بوده. اینجا کلمه خواب هم نداره ها، میگه همون این ترین از اون حال بیرون آمد. بله بله نه بله نه نه سر در بالینه، یعنی اون حالی که هست. حالا خوابم شما بگیرید مثلا قضیه رد شمس هم سر نبی مکرم در بالین امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، تا چون در حال گرفتن وحی هم هست. چون بینید امیر المؤمنین سلام الله علیه کنار گوده، اگر یک چیزی میشنود و غیره، این به عنوان تشریح نمیخواد بیان بگیرد و بیان کنه. مثل شما حساب کنید حالا بلا تشبیه بلا تشبیه تا یه قهرمان رسته گود اونجا برای شما اصلا مخواد داره مشغول مبارزه، افرادی هم بالای گود دارن تماشا میکنن. این در حقیقت عبارت حضرت امیر یک حالت نظارگری دارد نه حالت گرفتنی. ولذا عرض کردم این رو غالب موارد به این شکلیست که نبی مکرم، حالا یا شاید بعضی از وحیها بعضی از موارد سنگین بوده یا چه بوده، این تعابیر هست که نبی مکرم این جسم مقدسشون از اون حالت طبیعی از کار می افتاد، یعنی اون روح به قدری با اون عالم بالا مرتبطه که جسم دیگه هیچ اثری نمیذاره. مثلا شما ببینید مثلا یک مرتاض انگیل بازم بلا تشبیه بلا تشبیه میاد با اختیار خودش دراز میکشه، با اختیار روح رو از بدن جدا میکنه، جسم اونجا مانده، روح در کنار جسم این بر میره اون بر میره، مسئله ای هم نداره. حالا ما انتبه احیانا بقولیم برادر عزیزمون از اون حالتی که با جبرئیل داشت، مثلا الان مثلا من با شما صحبت میکنم بعد رو میکنم به این آقا، میگم آقا متوجه شده چه گفتم من یا نه، یعنی از اون حالت توجهی به جبرئیل انتبه ها. حالا هر چیز اون خیلی زیاد چیز نداره، فقط عمده این هست که این قضیه تشریع اذان توسط جبرائیل من جانب رب الجلیل نازل شده. این رو میخوام بیان کنیم، تشریع امور عبادی و شریعت باید متصل به وحی باشد. این هو و الا وحی یوها. نه خواب صحابه با خواب پیغمبر زمین تا آسمان نه خواب نیست. بله کان رأسه فی حجر علی، بله، حالا آیا به قول شما اینجا خواهد پیغمبر بود، آقایان اومدن خواستن برای صحابان یک مقامی قائل بشن؟ بله. بعد دیگه قطع بلالن فعلم ها، بلال را بخوان و این اذان و اقامه را به او آموزش بده. فدعا علی بلالن فعلمن. این روایت در وسائل جلد پنجم صفحه 369 حدیث 6815 این روایت هم صحیح است. روایت سوم روایت مرسل هست که محمد ابن مکی الشهید فی الذکرا عن ابن ابی عقیل عن الصادق علیه السلام، مرحوم شهید شهید اول در ذکرا، از ابن ابی عقیل عمانی، از فقهای بزرگ عصر غیبت صغرا که در کتابهای فقهی میگن قدیمین، قدیمین ابن ابی عقیل هست و ابن جنید، ابن جنید اسکافی، ابن ابی عقیل عمانی، این دو بزرگوار از فقهای بزرگ شیعه هست. البته این رو من یه روز خدمت آقای مرعشی نجفی بودیم، ایشون فرمود هر دو سنی بودند، بعد مستبصر شدند و از بزرگان شیعه و تألیفاتی هم در فقه شیعه دارند، در احادیث شیعه، و با توجه به اینکه مسبوق به تفکرات سنی بودند در آثار فقهیشون، مثلا بعضی از موارد برای استنباط حکم شرعی به قیاس، استحسان و امثال این استدلال می کنن. این از سحر تفکر این دو بزرگوار و سبق لسان این دو بزرگوار هست که به خاطر سابقه سنیگریشون میان برای شما از کنم در مسائل فقهی بی اختیار همون مبنای سابق رو اعمال میکنن. یا مثلا مثل جناب آقای تیجانی، خب یک عمری با تفکر مالکی زندگی کرده، در قالب کتاب ها شما ببینید اگر با نظر نقد و قوزوی، خب خیلی از جاهایشون لغزش داره. مثلا کتابی که اخیراً نوشت کل الحلول عند آل رسول، خب صدای اکثر بزرگان حوزه در آمد که حتی بعضی ها تحریم کردن مطالعه این کتاب را، و حتی شنیدم از طرف مقام معظم رهبری به آیت الله شاهرودی دستور دادن کتاب ها ایشون رو یک تجدید نظر بشه. اون جاهایی که لغزش داره، این لغزش ها لغزش های عمدی نیست ها، این طبیعت کاره. یک فردی مثلا 50 تا 60 سال با تفکر سنیگری زندگی کرده، تحصیل کرده، تدریس کرده، مدرک گرفته، حتی رشته دکترا در فلسفه تو دانشگاه سوربن فرانسه بر مبنای تفکر سنیگری گرفته، وقتی میاد میخواد برای شما درباره شیعه هم کتاب بنویسه، در بعضی از موارد به صورت ناخودآگاه میره برای شما اون مبانی فکری تسنن رو برایش مثلا اعمال میکنه. و ظاهرا 3-4 تا از کتاباشو تا الان از همین مرکز فقه شیعه توسط شاهرودی تجدید نظر کردن و چاپ کردن. این از خود ما زیاد سوال میکنن که کتابهایشون همه تأیید است یا نه. بودیم من کتاب ثم اهتدیت رو از اول تا آخر بنده خودم خواندم، دوستان دیگرم خواندن، این کتابشون بلا اشکاله، ولی غیر از این کتاب اگر چنان که توسط مرکز فقه شیعه زیر نظر آیت الله شاهرودی بیرون آمده باشه مورد تأیید است، نه آمده باشه نه. الان بنده حضور ذهن نداره، مثلا کتابشون هم ندیدم. این رو از خیلی از دوستان، حتی ایشون پیار سال آمده بودن قوم، یک جلسه بود، اکثر علما بودن، آیت الله میلانی اینها بودن، اصلا یه جنبه محاکمه داشت. ایشون رو خیلی سنگین کردن که آقا این اشتباه، این اشتباه. ایشون آدم خیلی مؤدب، متخلل به اخلاق اسلامی و تمام این موارد اشکال را بلا استثناءشون پذیرفت و قول داد بعد از این اگر کتاب می نویسه قبل از انتشار بفرسته قوم، یکی دو نفر از بزرگان قوم هم ببینن، چون الان ایشون یک شخصیت بین المللی داره، این دیگه تقریبا متعلق به خودش نیست، مربوط به جهان تشیعه، حرفهاییشون به عنوان حرف شیعه مطرحه، چون هم که قولی دادن که کتاب ها بیاد قوم بعد از اینکه یکی دو تا از بزرگان رو میبینند، چون که ظاهرا شنیده میشه میخواد بیاد اصلا ایران ساکن بشه، یک جایی هم بعضی از دوستان در مشهد تهیه کردن یک ساختمانی برای همون نشر افکار شیعه، برای شما از کنم بیاد اینجا و هم کارهای برای شما تدریس و غیره اینها در ایران داشته باشه. حالا کدام کتابشون؟ الحلول عند آل الرسول. بله من نیدم این کتاب رو، ولی خیلی دوست دارم. بله ببینیم که چی کار کرده. ولی خب بزرگان قوم خیلی به این کتاب اشکال دارن، میگفتم لغزش در این کتاب خیلی زیاده. نه در همون مصاحبه هم که ایشون داشت خیلی سوتی دادیم بر مرد بزرگوار. اتفاقا من بلا فاصله زنگ زدم، چون مصاحبه ایشون قبل از اذان و بعد از اذان بود و اذان مغرب که متوقف شد، من بلا فاصله زنگ زدم که یکی از دوستان تلفن همراهش دست من بود که باشون بودن در استادیو، زنگ زدم و به مترجم اعتراض کردم که ترجمه‌ای که شما کردید کاملا خلاف بوده، نه حرف مدیری را تونستید شما منتقل کنید و دوسته مورد هم که مطالب ایشون را خوب به فارسی ترجمه نتونستید بکنید. و ایضا به ایشون آمد در رابطه با خمره که آیا سجده بر خاک جایز است یا جایز نیست، مترجم معنا کرد که پیغمبر اکرم کان یسجد علی الخمره، یعنی به یک چیزی که از کاهگی، حالا این معنا کرد، نه مترجم معنا کرد یک مهری که از کاه و گل درست شده بود پیغمبر برای من ضرب کردن صحبت ها را، اینه اصلا از کاه و گل. گفتم بابا خمره یعنی سجاده کوچیک، ما میگیم جانماز، عرب میگه خمره، سجاده را ما میگیم سجاده، را میگن سجاده میگن، ولی الخمره یعنی برای سجاده ای که کوچک هست فقط به اندازه قرار دادن کف دست و پیشانیه. این رو هم ابن حجر در فتح الباری داره، عینی در عمدت الباری داره، نووی در شرح صحیح مسلم داره، این یک چیز استاندارده. وقت بیاد برای شما از کنم در یه گفتم دابدن حرفاییشون رو همه میبینن، پردا اهل سنت میان برای شما از کنم تو 50 حرف که میزنه 49 را کار ندارن، اگر یک حرف یه مدار خلاف بود این رو میبیرند و برای پیرهن عثمان درست میکنن. البته من ندیدم سنی ها کسی روی این قضیه یه مانور داده باشن، هیچکس یا متوجه نشدن این مسئله را چیه، یا متوجه شدن دیدن که ادا در شب 27 ماه رمضان در زاهدان به جلسه 50,000 نفره شعار مکبر پیجانی و غیر مفصل دادن و خود عبدالحمید هم که مفصل موضع گرفت و خیلی هم اهانت کرد به تیجانی، برای شما عرض کنم، و گفت که تیجانی یک آدم مجهول الحاله و با دیدن خواب شیعه شده با این تعبیر، اونم در نماز جمعهش. ما اعلان مناظره کردیم با ایشون، چنان پریروز اعلان مباهله کرد و ما هم گفتیم اول مناظره بعد مباهله، قرآن هم صراحت داره برای این حاجو که بعد ما جا عجب من العلم، اول پیغمبر با نصارای نجران آمد احتجاج کرد، مناظره کرد، حق رو بیان کرد و اونها زیر بار حق نرفتند، پیغمبر گفت حالا که قناعت دارید که فرمایید برای مباهله، گفتیم اول مناظره بیاید مناظره میکنیم مردم بدانن که چی، اگر حق روشن شد دبا نشد ما آماده برای مباهله با هر کسی هستیم. بله انا ای حال این روایت بعد هم سوال کردم، گفت برای من ثابته که اینها سنی نسبت به برای شما یکی از این بزرگواران الان دقیقا تو ذهنم نیست، ابن ابی عقیل هست یا ابن جنید ظاهرن، بعضی از خودش نجاشی هم داره که قد تشیع یا استبتر است. بله الان اون بله الان یال ایشون من سوال کردم دلیلی خوب نه برای من مخرص هست که این دو هر دو سنی بودن، بله الان یه حالی از عن ابن ابی عقیل عن الصادق علیه السلام خود روایت مرسله. ابن ابی عقیل معاصر مرحوم کلینی بوده رضوان الله تعالی علیه، سال وفاتش هم در دست نیست، کتاب های این دو بزرگوار هم هیچ اثری از اون ما نداری، فقط جدیدن برای شما مثلا های خلیفه ها اشتهاری آمد از کتاب های فقهی شیخ طوسی و علامه حلی فتاوای ابن ابی عقیل و ابن جنید را جمع کرد، اسمش هم گذاشت رسالتان مجموعتان لفتاوا یا لانظار لآرای ابن ابی عقیل و ابن جنید. کتاب حدود 250-300 صفحه ای هست. خب عن الصادق علیه السلام قول ابن ابی عقیل متوفای عصر امام عصر غیبت صغرا که حداقل بگیم 300، امام صادق سلام الله علیه مستشهد 148. بعد اینجا به این شکلی انهو لعن قوما، امام صادق لعنت کرد اون ملتی را که زعمو خیال میکنن ان النبی اخذ الاذان من عبدالله ابن زید، اذان را از عبدالله ابن زید گرفته. فقال ينزل الوحی علی نبیکم فتزعمون انه اخذ الاذان من عبدالله ابن زید. هر لحظه وحی پیغمبر میرسید، شما تصور میکنید که نبی مکرم اذان را از عبدالله زید گرفته. این رو مرحوم شیخ الرعاملی در حدیث 6816 همون صفحه 369 جلد 5 وسائل نقل میکنه. روایت سومه مرسله، روایت مرسله. البته این رو برای شما کنم حاجه های سبحانی آنچه که ذهنم هست دو سه تا روایت به این مضمونشون نقل میکنه. برای شما عرض کنم اگر اشتباه نکنم، بله بله از اونها نقل میکنه، از علمای اهل سنت نقل میکنه که این رو برای شما عرض کنم رد کردم که سیری حلبی نقل میکنه که به محمد حنفیه گفتیم که بعضی ها بر این تصور هستند که دسته از انصار خواب دیدن که اذان را دیده بودند و بعد پیغمبر این را قبول کرد. فز علذالک محمد ابن حنفیه فز انشدیدا بعد و قال امدتم الى ما هو العصر شرائع الاسلام و معالم دینکم فزعمتم انه انما كان من رؤيا رآها رجل من الانصار في منامه تحتمل الصدق والكذب فقد تكون اغداف احلام. فقلت هذا الحديث قد استفاض الناس، این که از صحابه خواب دیدن و پیغمبر این رو گرفته این در میان مردم شهرت داره. قال هذا والله الباطل، به خدا سوگند این باطل هست. این رو از سیره حلبی جلد دوم صفحه 13، سیره حلبی من کتابای معتبر اهل سنته. بعد ایشون از کنز العمال و همچنین از مصنف برای شما از کنم عبدالرزاق استاد بخاری هست متوفای 211 هجری، از اون هم برای شما از کنم نقل می کند که لما اسری به رسول الله الى السماء اوحی الیه بالاذان فنزل به فعلمه جبرئیل. و همچنین از ابن جریج، ابن جریج از علمای بزرگ اهل سنت بود متوفای 150 و با ابن زبیر هم خیلی با هم رفیق بودند و میگن ایشون 90 تا زن مطعی داشته و داره که هر شب موقع خوابیدن یک لیوان روغن کنجد مطرح می کرد تا بتواند پاسخ این 80 خانم را بدهد. این رو ذهبی در تهذیب و تهذیب، در سیر اعلام النبلا ابن حجر در تهذیب و تهذیب، و در مزی در تهذیب الکمال با آبتاب نقل می کنند که موقع و مردنم وصیت کرد به بچه‌هاش، بچه‌ها فلان فلان را، اینا مادر شما هستن ها، مبادا با اینها ازدواج بکنید. بله. و ذهبی داره وثاقت ابن جریج از مسلمات از قطعیات. حالا یه حال این دیگه بعضی چیزایی به ذهنش میاد، نمک قضیه هست. بله. بله. دیگه خلاصه چیزی نگذاشتن برای سیدها بمانه. بله. ایشون از عطا نقل میکنه که از تابعین هست، ان الاذانه کان بوحی من الله سبحانه. حالا ما اون وقت که میخوام عقاید اهل سنت رو نقد بکنیم، اینها رو ما به عنوان مؤید نظر شیعه و رد بر این خوابهایی که دیدن، حالا شما عرض خواهیم کرد این خواب رو ما اولین کسی که نقل کرده برای شما عرض کنم از صحاح سته آقای ابن داوود هست. اول کسی که نقل کرده ایشون نقل کرده این رو که متوفای 275 هجریه. بعد ابن ماجه هم شهری ما، ابن ماجه قزوینی، ایشون برای شما عرض کنم ایشون هم باز 275 هجریه. البته اون روز که داشتم مطالعه می کردم در رابطه با قزوین، یک نکته‌ای دیدم خیلی برام جالب بود. در دوران بنی امیه، خب در تمام شهرها و حکومت اسلامی امیرالمؤمنین رو بالای منبر صف می کردن، غیر از سیستان که این دیگه استثناء و نرخ شعباسی است که در سیستان امیرالمؤمنین رو صف نکردن و هر چه حکومت فشار آورد صف نکردن. حتی گفت اگر کسی صف نکنه باید مالیات بده، گفتن حاضر مالیات بدیم، نمیدانم تا اگر چیز نشه باید شلاق بخوره، تو حاضرین شلاق بخوریم. حتی تا اینجا مرحوم آقای دوانی نمی کنم مدرکشم پیدا کردم، میگه اگر چنان که کسی بخواد علی را صبر نکنه باید زنش رو بیاره در ملأ عام موهاش رو بتراشیم. سیستانی ها حاضر شدند موی زنشون تراشیده شود ولی حاضر نشدن علی را بر بالای منبر صبر بکنن. ولذا حکومت دید به این شکلی هستی که دست برداشت. ولی در خود برای شما کنم کتابهای معتبر اهل سنت مثل معتمد البلدان و غیره آمده دومین شهری که علی را صبر نکردن قزوین، که حتی یک مورد مردم صبر نکردن. حتی داره در یکی از مساجد بزرگ، مسجد جامع، خود امیر قزوین، حاکم قزوین، رفت بالای منبر شروع کرد به امیرالمومنین ناسزا گفتن. مردم اعتراض کردن، بالای منبر گردنش زدن در داخل مسجد. اینا دیگه رو دست سیستانی ها. بله. حالا دیگه بعد از سر زدن چی کار کردن چی کار نکردن این دیگه نداریم. ولی خب این الحق و الانصاف وقتی من خواندم خیلی برام جالب بود. حالا ان شاءالله گفتی شد من البته یک چیزی آیه رسول جعفریان نوشت به صورت یک جزوه در رابطه با قزوین، الان اسمش نمیدانم، یه جزوه تقریبا 50-60 صفحه‌ای هست که سازمان تبلیغات قزوین چاپ کرد این رو. بعد اونجا مفصل تمام ربات قزوین و ورود تشیع به قزوین رو مفصلشون بررسی کرده و خوبم کار کرده. یعنی واقعا من خواندم لذت بردم از تعدد منابعی که داره. اونش دیگه ضبطش رو حالا قزوین هست یا قزوین هست اونش بنده حضور ذهن ندارم. ولی خب وقتی این طور خیلی بعضی از مصطلحاتی که الان ما داریم با مصطلحات زمان برای شما عرض کنم چیز خیلی فرق میکنه. مثلا من دیدم که مثلا داره در قزوین یک بخشی هست به نام دست جرد که عمده شیعیان در اونجا بودن، علمای بزرگم، ولی آنکی که ما خودمون داریم مثلا دستجرد یکی از روستاهای قزوین هست، حدود شاید نزدیک 20 کیلومتر 25 کیلومتر با قزوین فاصله داره. حالا چطوری بود اون زمان و نه یک منطقه دیگری هم بود اینها، این رو من نتونستم گیر بیارم. یا مثلا بعضی از چیزا مثلا میگه روستای باغازان در معجم و اینا زیاد، مثلا باغازان روستا نیست، باغازان یک بخش حدود نزدیک بیش از 150 تا روستا داره و یک جایی که تقریبا شاید نزدیک بیش از 100 کیلومتر از چیز بلده که زمان کنم 60 هم نشه 70-80 کیلومتر از اول باغازان تا منطقه باغازان هست، ولی اینجا مثلا به این شکل تعبیر میشه. حالا یا اون زمان فقط یک روستا بوده به نام باغازان و این الان به عنوان منطقه براش مثلا بخش مطرحه، یا نه اونها از بخش و غیره هم به عنوان روستا چیز می کنن. از من که این مقاله را خواندم خیلی سوال برام مطرح شد، می‌بینیم که اصلا با توجه به آنچه که زمان سابق بود با الان به چه نحوی است. مخصوصا من روی این قضایا بودم که تشیع چگونه در شهر قزوین رشد کرد، با اینکه رافعی در کتاب از تدوین فی اخبار قزوین 3 جلد آنچه که مطرح می کنه تقریبا 90-95% علمای قزوین را از اهل سنت معرفی میکنه. سمنتای خیلی شذ و ندر که بیاد بگه هادا رافضیون یا مثلا شیعیون یا جعفریون، ولی با اینکه خب در قزوین از همان اواخر قرن دوم وقتی تشیع وارد ایران شد اولین بار وارد قم شد، این افتخار قمه، یعنی اشعری ها که از دست حجاج بن یوسف ثقفی فرار کردن آمدن قم و صابه و آوه، در این سه منطقه تشیع رشد کرد. یعنی نطفه تشیع در ایران زمان حجاج بن یوسف ثقفی اواخر عمر آقا امام سجاد سلام الله علیه در ایران در شهر قم منعقد شد. بعد داره که بخشی از اشعریین روی این که قزوین منطقه آرام و امنی بوده به اونجا منتقل شدن و تشیع را در قزوین منتشر کردن، و داره که در قزوین هم افرادی که مبلغ تشیع بودن خیلی مصر بودن، خیلی مصر بودن بر این که، ولی خب مثلا داره بعضی از مناطق اونجا هم مثل ابهر یا برای شما کنم دودانگه یا دشت آبی، اینها مصر بودن در تسنن و تبلیغ تسنن می کردن. درگیری های شدیدی هم بین شیعه و سنی همه جا بوده، مخصوصا در قزوین. علی حالین آقای ابن ماجه قزوینی متوفای 275 هجری که یکی از صحاح سته اهل سنت مال ابن ماجه هست، که البته به اینشون اختلافه که صحاح سته بعضی ها سنن ابن ماجه را جز صحاح سته می دانن، بعضی ها موطع مالک را، مالک متوفای 179 هجریه، ولی این دیگه وجه جمع بخوام بکنیم به جای صحاح سته باید بگیم صحاح سبعه. علی حال این قضیه تشریع از آن اولین بار در کتاب سنن ابی داود میاد، بعد از او در سنن ابن ماجه میاد. با اینکه این دوتا هر دو معاصر بخاری و مسلم بودن، بخاری متوفای 256 هجریه، مسلم متوفای 261 هجریه، یعنی بخاری یک سال بعد از ولادت آقای امام زمان از دنیا رفته، مسلم یک سال بعد از آغاز غیبت صغرا. اینم یه تداعی باشه که دوستان فراموش نکنم برای شما عرض کنم، با اینکه تقریبا معاصر بودن ولی مسلم و بخاری اصلا بحث تشریع از آن رو مطرح نمی کنه. این قضیه خواب و غیره را این دو نفر اصلا متذکر نمیشن. از اون جالبتر حاکم نیشابوری متوفای 303 که میاد مستدرک و صحیحه می نویسه و آنچه را که از قلم محمد ابن اسماعیل بخاری و مسلم ابن حجاج نیشابوری افتاده بود اینها را جمع می کنه، هر روایتی را که با شرایط صحیحه تصدیق می کرد آورده. ایشون هم این قضیه خواب را نیاورده، خیلی عجیبه ها، نه در صحیح بخاری، نه در صحیح مسلم و نه در مستدرک حاکم نیشابوری این قضیه خوابی که در کتاب های فقهیه آقایان اهل سنت به عنوان یک امر مسلم و قطعی آمده در این سه کتاب وجود ندارد. حالا ایشالا در جلسه بعد ما میرسیم به تشریع اذان عند اهل سنت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.